اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به اخبار این ساعت. یک سرباز افغان دو سرباز آمریکایی را کشته و دو سرباز دیگر را زخمی نموده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید این حادثه بعد از ظهر امروز در مربوطات ولسوالی اچین پس از آن رخ داد که یک سرباز نیروهای کماندوی افغان بالای نیروهای همکار آمریکایی شلیک کرد. به گفته خوگیانی، نیروهای آمریکایی سرباز کماندوی را که بالای آنان شلیک کرده بود کشتند. نیروهای کماندوی افغان و ماموریت حمایت قاطع در ولسوالی اچین عملیات حمزه را در برابر داعش به پیش میبرند. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفت از موضوع اطلاع دارند اما تا حال نمیتوانند جزئیات را تایید کنند. اردوی ایالات متحده روز شنبه تایید کرد که در یک عملیات شبانه علیه طالبان در جنوب افغانستان شمار از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و مجروح شدند، اما شمار دقیق را اعلام نکرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این حملات هوایی در ولسوالی نادلی ولایت هلمند حداقل 8 پلیس محلی کشته و شمار زیاد مجروح شده است. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان تایید کرد که دیشب دو مامور پلیس این کشور به گونه غیر عمدی از سوی نیروهای هوایی بین‌المللی در من کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک انفجار در شهر کابل جلوگیری کرده است. در اعلامیه که امروز شنبه در صفحه رسمی فیسبوک این اداره نشر شده آمده است، 150 کیلوگرم مواد انفجاری که در یک موتر جاسازی شده بود تا در یکی از نقاط مزدحم شهر کابل انفجار داده شود، توسط منصوبین امنیت ملی افغانستان در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل کشف و خنثی گردید. مقام های صحی در حوزه جنوب افغانستان میگویند که یک کودک 5 ماهه در روستای سارنگ بادام ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به پولیو مصاب گردید است. به گفته این مقام ها، پای راست این طفل فلج گردیده و ریشه این ویروس به شهر کوتر ربط دارد. مقام های صحی می افزایند که فامیل این کودک با واکسین پولیو مخالفت داشت و زمین رو در مدت 5 ماه هیچ گونه واکسین نگرفته است. در درگیری بین مردان قبایلی در ولایت خوزستان ایران 22 نفر کشته شد. آژانس خبری ایلنا به نقل از هدایت الله خادمی، یک نماینده پارلمان ایران، گزارش داد که حوادث شب گذشته در ساحه رام هرمز ریشه در درگیری قدیمی قبایلی مربوط به این ساحه دارد. خادمی گفت که در درگیری شب جمعه چون از سلاح عصری استفاده شده بود، شمار تلفات جانی افزایش یافته است. بازم در ارتباط به ایران، مقام های امنیتی ایران 8 مظنون را به اتهام حمایت از حملات بر پارلمان آن کشور و مزار آیت الله خمینی دستگیر کردند. در این حملات که داعش مسئولیت آن را ادعا کرده است، 17 نفر در تهران کشته شد. آژانس خبری ایرنا به نقل از احمد فضلیان، قاضی القضات ولایت تبریز، نوشته است که این اعمال که از عامیان دو گروه دهشت‌افکن بودند و کاملا با آنها هماهنگی داشتند دستگیر شده و مقامات عدلی و امنیتی سپرده شده است. در این حال حسین اشتاری، قماندان امنیتی تهران، نیز از توقیف چند فرد مظنون در تهران در ارتباط با عملات در این شهر خبر داد. یک قاضی در ایالت پنجاب یک نفر را به اتهام به شراکت گذاشتن مطالب توهین آمیز به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی محکوم به اعدام کرد. شفیق چودری، سالنوال پاکستانی، گفت که قاضی شبیر احمد حکم اعدام تیمور رضایی 30 ساله را امروز در شهر بهاوالپور اعلام کرد. رضا که از جامعه اقلیت شیعه در پاکستان می باشد، سال قبل به اتهام این که مطالب را در مورد رهبران سنی و همسران پیامبر اسلام در صفحه فیسبوکش به شراکت گذاشته بود، توقیف شده بود. وزیر خارجه روسیه به همتای قطری خود گفته است که مسکو برای حل فصل بحران رو به تشدید بین قطر و چند کشور عربی اقدام خواهد کرد. هفته گذشته عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده، آن کشور را متهم به تحمل و حتی ترغیب حمایت از گروه های دهشت‌افکن و شمار شاخه القاعده در سوریه کردند. سرگی لافروف و شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی، وزرای خارجه روسیه و قطر، امروز شنبه در مسکو با هم دیدار کردند. در حالی که 13 سرباز بحری فیلیپین در درگیری‌های شدید با تنروان اسلامی در مناطق شهری در جنوب آن کشور کشته شدند، سفارت ایالات متحده در مانیلا اعلام کرد که نیروهای ویژه آن کشور حمایت‌های تکنیکی را برای اردوی فیلیپین در مبارزه علیه تنروان اسلامی فراهم می‌کند. و رسانه‌های خبری رسمی ترکیه از توقیف رئیس شعبه عفو بین‌الملل در ترکیه خبر داده، گزارش دادند که این شخص به اتهام عضویت در گروه دهشت‌افکن محاکمه خواهد شد. پایان اخبار.
سلام شنوندگان عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، آنچنان که بر شما هم معلوم است، افغانستان از بیش از 1.5 دهه به این طرف در مبارزه شدید با کشت، قاچاق و استفاده از مواد مخدر قرار دارد. کشت مواد مخدر در اواخر دهه 90 در افغانستان به گونه سرسام آور افزایش یافت و بعد از او هم پس از اینکه رژیم طالبا سقوط داده شد و حکومت موقت و انتقالی و بالاخره هم حکومت منتخب افغانستان روی کار آمد، تلاش های زیاد ملی و بین المللی در راستای مبارزه و محو مواد مخدر و در سراسر از این کشور صورت گرفت. اما آنچنانی که دیدم شد تا هنوز هم این مبارزه به نحوه که باید لازمی می بود موفق نبوده و در بسیاری از مناطق نه تنها که کشت مواد مخدر کاهش نیافته، بلکه تازه ترین گزارش ها از افزایش 43% کشت مواد مخدر در سال 2016 خبر می دهند. امروز سید نجیب الله احمدی رئیس بررسی مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر به رسانه ها گفته که قاچاقبران یک نوع تخم جدید را به افغانستان وارد کردند که حاصلات بیشتر میده. آقای احمدی گفته که این تخم بر علاوه که حاصلات بیشتر داره، در یک سال 2 مرتبه میشه که کشت شود. آقای احمدی ایره هم گفته که دلیل افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان هم یکیش هم امی است و ای در 45 روز حاصل می و در بین خریده های کوچک است که از پاکستان وارد افغانستان می و البته آقای احمدی را هم تاکید کرده که از مسیر وارد از این کشور می که در اونجا کنترل حکومت افغانستان یا نیست یا هم که ضعیف است. آقای احمدی دانه ها را به تخم چینایی گفته که معروف است و همچنان گفته که تعداد زیادی از مردم به این روی آوردن. ما در این برنامه خواستیم با یک تن از افرادی که در عرصه مبارزه با مواد مخدر هم در سطح دولتی و هم در سطح غیر دولتی کارهای زیادی کردن و اندوخته های زیاد و تجارب زیاد برخوردار هستن دعوت کردیم تا ای که این مسائل امر از اونا در میان بگذاریم. این مهمان ما محترم جناب جنرال سپ خدایداد هزاره هستن که سابق وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان بودن و اینا هم به این ندای ما لبیک گفتن. جناب سب سلام و خدمت شما، تشکر از اینکه وقت تان ندادن، روزتان قبول، خوش آمدین. جناب سب، بله صدا ما رو دارن؟ جناب سب فکر میکنم که بله. جناب سب،
بله صدای شما رو میشنوم. سلام علیکم. سلام به شما، سلام به کارکنای درمی رادیو آشنا و سلام به ملت نجیب افغانستان که از دمای مبارک رمضان مصرفی روزه گرفتن است.
تشکر، روزی شما هم قبول. جناب صاحب، ما صحبتایی را که آقای احمدی بر رسانه ها داشت خدمت شما عرض کردم، شما به عنوان یکی از مسئولین پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان ایرا چقدر زیاد نگران کننده میپندارن تورید همچو تخم هایی که به کشت کوکنار حاصلات بیشتر میده و حتی میشه که در یک سال 2 بار از این تخم استفاده کرد؟
بله، کشت، تولید، قاچاق و پروسس مواد مخدر یک نوع جنگ، یک نوع محاربه است در افغانستان که متاسفانه در شرایط کنونی تمیل کننده یا کمک کننده توریسم در منطقه و در جهان است. دشمن همیشه کوشش میکند، دشمن همیشه تلاش داره که از این پدیده ننگین خصوصا کشت و تولید قاچاق مواد مخدر در صف معاربه دشمنا را تحمل بکنن و این آخرین امکانات خود از دست میت به دست میاره. این نوع تخم ها هر سال امی رقمی که تکنولوژی و آیتی انکشاف میکنه در ای زمان در تولید در تمویل و در بعضی جایایی که خصوصا موادی سبزیجاتی که در دنیا هست هم بالا یعنی زیادتر کوشش میکنه که ایره رشد تا بالا ببره. مواد مخدر هم یکی از این انواع است. اینا یک تنها تخم تریاک نیست، اینا از آب و هوای افغانستان استفاده میکنه، اینا از اراضی که بسیار حاصل خیز استفاده میکنه و اینی در جایی که تخمی که اوج زیاد حاصل بده خصوصا در نقاطی که تحت کنترل حکومت نیست، از این انواع از این تکنیک ها و از این رسم و رواج های بسیاری ملی و بین المللی که پذیرفته شده در جهان از این استفاده میکنه که ملت نجیب افغانستان متاسفانه دامنگیری از این است که روز ما تلفات میتیم. این ارتباط میکره به جامعه جهانی و دولت افغانستان و کشورهای همسایه که علیه از این پدیده ننگین مبارزه بکنه و تمام ابعاد زیر فکر بکنه که در سطح استراتژی، که در سطح کوتاه مدت و دراز مدت و علیه از این پدیده مبارزه بکنه بهتر و خوبتر است. من میفهمم که امسال در افغانستان مواد مخدر بالاتر از 43% رشد کرده، خصوصا در ولایت های بدخشان، هلمند، فراب، بازغس، روزگان و قندار، جلال آباد و بعضی نقاط دیگه. و این ضرورت است چون دولت افغانستان در شرایط کنونی بسیار مصرف جنگ است، مصرف معاربه است، مصرف سرکوبی دشمنای افغانستان است و در این راستا کوشش میکنه که در افغانستان یک صلح بیه، آرامش بیه تا که ملت نجیب افغانستان از این پدیده ننگین خلاص شود. ما زیادتر و زیادتر عقیده هستم به خاطر تطبیق استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر برای از بین بردن افراد و اشخاص مفسدی که در داخل دولت است، قاچاق برای مواد مخدر است و در عین زمان زمیندارای بزرگ است، افراد و اشخاص غیر مسئول است که اینا از این تکتیک های استفاده میکنه. متاسفانه کشت تریاک هر سال در ولایت های نام افغانستان زیاد شده میده.
بله جناب صاحب، ما از سال 2004 تقریبا تا سال 2009 که در بخش دری صدای امریکا به عنوان خبرنگار در منطقه شمال شرق بودم، گزارش های زیادی در مورد مبارزه دولت با مواد مخدر، کشت، قاچاق و استفاده از این داشتیم. در اونجا پالیسی های مختلف را حکومت افغانستان در تبانی با سایر کشورها اینا راه اندازی کردن. شما یکی از صحبت هایی را که اکنون داشتن، شما گفتن که افغانستان بسیار شدید، فعلا حکومت افغانستان شدیداً درگیر جنگ است، اما در سالهایی که افغانستان اوقدر زیاد دامنه جنگ درش گسترده نشده بود، مخصوصا تا سالهای 2006 و 2007 در امی ولایت مثل بدخشان که شما یاد کردن، هلمند و بادغیس و حتی برخی از مناطق فاریاب و جوزجان، در اینجا هم کشت مواد مخدر صورت می گرفت. به نظر شما حکومت افغانستان آن وقت چرا نتانست جلو زیر بگیره؟ چگونه پالیسی هایی را که حکومت های مختلف بین المللی به ویژه ایالات متحده و بریتانیا در افغانستان پیاده کردن ناکام ماند؟
اگر شما دقیقا می گفتن، اگر شما در جریان باشین، ولایت بدخشان، بلخ و ننگرهار از جمله ولایت هایی بود که بسیار به شکل سرسام‌آور، بسیار به شکل زیاد تریاک کش صورت گرفت.
بله.
اما دولت افغانستان دمو وقت به خاطر تطبیق استراتژی دادن معیشت بدیل و سروی مناطق، آگاهی عامه و تنفیذ قانون و در عین زمان امهای کشت کوکنار در این ولایت ها بسیار به شکل خوبش پیش می بود که تقریبا 20,000-25,000 هکتار جریب زمین در این نقاط محو می شد، از بین می رفت و اونجا شما در جریان هستین که ولایت بدخشان، ولایت بلخ و ننگرهار هر سه از اینا صفر شد. کتاب فیلن هم تقریبا بازم رو آورده به کشت تریاک. در اون زمان دولت بسیار از تجاربی که داشت، او هر وقت هم او قدر جنگ و معاربه و بیامی در این نقاط زیاد نبود. با او خاطر چون مبارزه علیه مواد مخدر یک استراتژی بسیار دور و دراز داره، یک استراتژی پیچیده هست، قناع دادن جامعه جهانی است، قناع دادن کشورهای همسایه هست و دادن پالیسی و استراتژی در سطح کشور است، این زمانگیر است. اما وقت هم ببینیم که ما تنها در سال 2005 تنها 5 ولایت افغانستان تریاک کشت نمیکرد. ما ایرا در سال 2006 تا 2010 به 20 ولایت بردیم که یک دستاورد بسیار بزرگ، یک دستاورد بسیار کلان که هیچ وقت در افغانستان دوباره به اون موقف نرسیده. از اون خاطر است که امروز ناامنی در کشور ما زیاد است. متاسفانه دولت نمیتونه که به شکل درست امهای کشت کوکنار را پیش ببره و استراتژی معیشتی بدل دادن آگاهی عامه، چون مناطق افغانستان یک تعدادی که تریاک کشت میکنه همیشه تحت تاثیر مخالفین است. متاسفانه از اون خاطر است که تانوز ای استراتژی یا این پروسه مبارزه علیه مواد مخدر بسیار به کنونی پیش میره. او امکاناتی که در زمانهای ما بود در شرایط کنونی نیست. او حرکاتی که ما فعالیت‌های امهای کشت کوکنار را در ولایت‌های افغانستان انجام میدادیم در شرایط کنونی موجود نیست و نقش متاسفانه در بسیاری نقاط افغانستان طالبا اراضی افغانستان اشغال کرده که فعلا تحت تاثیر مخالفین است. اونجا تریاک کشت صورت میگیره در جایی که حاکمیت دولت است، در جایی که حاکمیت قانون است، در جایی که قوای مسلح است، در جایی که پلیس مواد مخدر است. در اونجا تریاک بسیار کم کشت میشه. بله. اگر کشت میشه بسیار در نقاط دوردست در ارتفاعات بلند در دره‌ها و در کوههای افغانستان کشت صورت میگیره. اما متاسفانه امروز جناب دکتر سید، این مشکلات یک مشکلات ملی و بین المللی هست در رابطه با این تمیل کننده مخالفین است، تمیل کننده طالب است، تمیل کننده قاچاقبرای مواد مخدر است، تمیل کننده افراد و اشخاصی که در داخل دولت است که رشوت میخوره، دزدی میکنه و کار خراب میکنه. متاسفانه اینا را کمک میکنه. از اون خاطر است چون ما گفتیم که دولت در داخل جنگ است، دولت مصروف است، حکومت مصروف است. اگرچه حکومت رئیس جمهور افغانستان بسیار یک تدابیر جدی و یک اقدام بسیار نیک، یک حوصله مندی بسیار بزرگ داره، خصوصا در رابطه با مواد مخدر و این صادق است در رابطه. ما امیدوار هستیم که در سالهای آینده اگر امنیت خوب شود و مبارزه علیه مواد مخدر همزمان
همش
خوب شده میره.
تشکر جناب آقای خداداد هزاره. آنچه را که تجربه نشان میتوی است که در افغانستان پالیسی های مختلف برای عدم تشویق زارین برای کشت مواد مخدر استفاده شد. مثلا من به خاطر دارم در سال 2004 برای تعداد از دهاقین با کمک بین المللی پول دادن تا اینکه اونا کشت نکنن. سال گذشته نتیجه برعکس شد. اوی در زمیندارایی که سال پیشش سار پارش کشت نکرده بودن، اونا گفتن باشیم بر ما یک مقدار پول اضافی به اونا کشت کردن. یعنی نتیجه برعکس شد. در بعضی از مناطق خود کمک های بدیل یا بدیل معیشتی که شما ازش نام بردن به درستی صورت نگرفت، یا اگر احیانا صورت هم گرفت درست صورت نگرفت. طور مثال در یک منطقه از ولایت بغلان که در اونجا اکثریت از اونا علفچرها بودن و مالدار بودن، بدیل معیشت در اونجا فابریکه های نجاری را بردن. یعنی فعلا فکر میکنن حکومت که اکنون اکثریت مناطق را هم که شما میگن دور افتاده است، در کنترلش هم نیست و در جنگ هم هستن، چی پلیسی مشخص را پیش بگیره تا اینکه مردم واقعا تشویق شون که به کشت مواد مخدر رو نیارن؟
شما بسیار خوب فرمودین جناب دکتر، بسیار معلومات دقیق، معلومات بسیار کامل در راستای مبارزه علیه مواد مخدر دارین. ای زمانی که در ولایت هلمند و روزگان و قندار چکای سفید توزیع شد، او وقت مبارزه علی مواد مخدر به شورای امنیت ملی افغانستان ارتباط داشت که متاسفانه امی چکای سفید او وقت و زمان با بسیار غیر مسئولانه، بسیار غیر قانونی و بسیار خراب ناسنجیده شده و دقانا متاسفانه پیسه توضیح شد که ای را ما تشویق کردیم در سایر افغانستان، مثل که شما در ولایت بغلان نام گرفتیم. او وقت افغانستان دارای استراتژی ملی مبارزه علی مواد مخدر نبود. در وقت ستونهای اصلی مبارزه علی مواد مخدر استراتژی ساخته نشده بود. او وقت بعد از او در سال 2003-2004 کار صورت گرفت که ما وزارت مبارزه علی مواد مخدر در سال 2004 ساختیم. چند ماه پیشتر از او CND بود، یعنی Counter Narcotics Department، دپارتمنت مبارزه علی مواد مخدر در افغانستان جور شد که از او ما گرفتیم و بالاخره استراتژی و پالیسی را ساختیم. شما دقیقا گفتیم که توزیع پول غیر قانونی، چک های سفید در ولایت های بسیار ناامن که سبب تشویق زارعین و افراد و اشخاص غیر مسئول صورت گرفت، که اونا دو خاطر بود که تمام ولایت های افغانستان که ما پیشتر نام گرفتیم که در بلخ و بدخشان و ننگرهار و جایا گفت که اگر ما تریاق کشت بکنیم دولت برای ما پیسه میده. او یک پالیسی بسیار غیر قانونی، پالیسی بسیار نامعقول در راستای رشد مبارزه علی مواد مخدر قرار گرفت. ما پیشنهاد ما به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خصوصا در شرایط کنونی اینا داخل جنگ است، همزمان اگر استراتژی مبارزه علی مواد مخدره با استراتژی دفاعی کشور همزمان شامل پلانهای فعالیت ماربوی در کشور بسازه، در جایی که قوات‌های مسلح خصوصا پلیس مبارزه با مواد مخدر، وزارت دفاع، قوات‌های حمایت قاطع که اینا مشوره میده، یا همزمان در جایا باید خصوصا در جایی که تمیل کننده تروریسم است، خصوصا در جایی که تریاقش صورت میگیره، خصوصا در جایی که افراد و اشخاص غیر مسئول از این بهره میگیره، همزمان باید پلان‌های ماربوی ساخته شود. و اون زمانی که مهای کشت کوکنار که امروز آقای احمدی هم گفته که واقعا در بعضی ولایت‌ها حتی سه مرتبه هم کشت صورت میگیره، نظر با آب و هوایی بعض ولایت‌های افغانستان ببینید سرسیر و گرمسیر است.
بله بله.
و این دقیق است که دشمن کار میکنه. دشمن همیشه از دولت سه خطوه چهار خطوه در این رابطه پیش است. مجرم هم به عین شکل از پولیس سه خطوه پیش حرکت میکنه. ما باید تدابیر و جلوگیری دقیق در راستای مبارزه علی مواد مخدر داشتیم.
بله.
که تمیل کننده تروریسم است. در غیر از جناب دکتر صاحب، مبارزه علی مواد مخدر و امهای از من بردن مخالفین دولت وقت و زمان زیاده را در بر خواهد گرفت.
کاملا جناب صاحب، ما شاهد بودیم، خب البته چشم دیدم از در ولسوالی جرم ولایت بدخشان، یکی از مولوی صاحب ها، نمی فهم از اون سال تا بال بیش از 10 سال میگذره کنا زنده هستن یا نه، تعداد از کسایی که در بدخشان در ولسوالی جرم از صدای مرم میشنون، یک گروپ از پلیس مبارزه با مواد مخدر جرم رفته بود که باید زمین ها را چی بکنه، تخریب بکنه. او مولوی بسیار به صراحت گفت که از لحاظ دینی همه ما میفهمیم که هر اون چیزی که باعث ضیاع عقل و یا هم بیهوشی انسان یا بیفکری انسان میشه حرام است، و امی چیز را که ما کشت میکنیم هم ای هم کدام منشی درست نداره از لحاظ اسلامی، ولی ما مجبور هستیم دیگه چیز برخوردن نداریم. سوال اینجاست جناب صاحب، شما وقتی که میگن که در پالوی عملیات نظامی استراتژی مبارزه با مواد مخدر هم شامل شود، او تعداد مردمی که در مناطقی که مواد مخدر کشت کردن اونمو منبع درآمد از اونا هسته، زمانی که شما تخریب بکنن اونا بر منبع درآمد خود چیز دیگه نداره به جز از اینکه اونا برن با صفوف مخالفین به خاطر به گرفتن پول پس دوباره علی نظام بجنگن. سوال من اینجاست که حکومت افغانستان با توجه به پالیسی که میخواهد داشته باشه، چرا از لحاظ بین‌المللی راه مصرف یا کسایی که تقاضا است، تقاضای مواد مخدر از جامعه افغانی کم نمیسازد تا ای که ما تولیدش بتانیم بالا کاهش بدیم؟
شما بسیار دقیق گفتین. مواد مخدر از لحاظ دین مبین مقدس اسلام کاملا حرام است، اما امروز در کشور جنگ جریان داره و فتوای علما را خصوصا در شرایط جنگی کسایی که طرفدار دولت است فتوای علما در اون مناطق قطعا چلش نداره. یکی دوم در رابطه با ببینید دنیا تنها 400 تن سالانه احتیاج و محتاج مواد مخدر است که دواهای مسکن می سازن. اما در افغانستان 4800 تن، 4600 تن، حتی 6000، 8000 تن هم حاصل زیر برداشته که امروز به شکل زنجیر قاچاقبرای مواد مخدر از افغانستان تا به اروپای شرقی و اروپای غربی و امریکا و مناطق افریقای جنوبی ای دمی خط سیر تانوز در اون مارکت ها نرسیده. ما پیشنهاد ما ایست که در این رابطه تا زمانی که ملت افغانستان، تا زمانی که مردم افغانستان امنیت تامین نشوه، تا زمانی که مردم افغانستان به تابع حاکمیت دولتی نشوه، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه مخالفین دولت مشکل است و این ارتباط میگیره با قوات‌های مسلح ما که سرحدات بند بسازه، امنیت انکشاف بده و مخالفین دشمن در عمق تطبیق بکنه. استخبارات و کشف و قوای عدلی و قضایی ما باید مفسدینی که این قاچاق میکنه گرفتار میشه و را باید جزا بده و اینا را سرکوب باید بکنه. در غیر زو ما و پیشنهاد شما و نظری شما کاملا احترام دارم که امروز ما دولت افغانستان تلاش های بسیار جدی و صادقانه خود میکنه، اما چون دولت علی فساد اداری جنگ میکنه، علی مفسدین جنگ میکنه، علی قاچاقبرای مواد مخدر در مبارزه است، علی مخالفین، علی داعش، طالب، القاعده و غیره و غیره، علی کسایی که در دولت مخالف دولت است، همراه زناب کاملا در مصروف است. ما فکر میکنم که اگر آیسا آیسا قوای مسلح ما با پای ساز شود، پلیس ما با پای ساز شود، اردوی ملی با پای ساز شود، امنیت افغانستان را بگیره، با حکومت کمک بکنه، با حکومت همکاری بکنه و مخالفین در هر جایی که اینا را تعقیب بکنه یا در گوشه
جنرال فعلا
مواد مخدر مبارزه کنه.
فعلا اینمی گروهی که با با نیروهای امنیتی مبارزه میکنن گزارش های مختلف اینمی را نشان میده و حتی خود مقامات حکومتی این موضوع را میگن و شما هم به این تاکید دارن که بیشترین راه درآمدشان اینمی کشت و قاچاق مواد مخدر است که با فروش زینمی اینا پول به دست میارن، از طریق از اون میتونن سلاح بگیرن. یعنی یکی از تمویل کننده عمده مخالفین حکومت افغانستان به ویژه طالبا اینمی درآمدشان مواد مخدر است. حال سوالی پیدا میشه که حکومت افغانستان در کنار مسائل تقویت نیروهای امنیتی خود چی کار دیگه را باید بکنه که مردم بتونه دلگرم بسازه که اونا حداقل به حرف مردم، به حرف حکومت باور داشته باشن، لبیک بگوین و از کشت مواد مخدر که به حساب پول بیشتر در مقایسه با سایر کشت ها برشان میتازو ابا ورزن.
ما جناب دکتر صاحب تا جایی که در جریان هستم دولت افغانستان، حکومت وحدت ملی افغانستان کاملا در این رابطه بی نهایت زیاد تف تلاش میکنه. ما گفتم که دولت در جنگ است، قوای مسلح زیاد مصروف است، در تمام نقاط افغانستان بسیار به شکل تیت و پراگنده فعالیت میکنه و این به خاطر آوردن امنیت، به خاطر آوردن صلح و مصالحه در کشور. ما اینطور فکر میکنم که اگر قوای مسلح افغانستان تدابیر جدی را بگیره و استراتژی انکشاف ملی افغانستان و استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با استراتژی انکشاف متوازن در کشور اگر اینا هماهنگ شوه و زیادتر میتونه که نسبی جلوگیری از کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر را بسازم. تا زمانی که قوای امنیتی ما با پای خود به شکل درست حساب نشوه، تا زمانی که ما دارای قوای هوایی بسیار اکتیف و فعال و سریع و فیصله کن نداشته باشیم و پلیس ما با پای حساب نشوه و پلیس ما از این تیت و پراگندگی خلاص نشوه، ما در مقابل کش تولید و قاچاق مواد مخدر بسیار آیسته خواهد بدیم.
تشکر.
اما ما امیدوار هستیم که دولت و جدیدی که خصوصا رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان داره در این رابطه که مبارزه علیه فسادی داری، مبارزه علیه سوء استفاده از صلاحیت های دولتی و مبارزه علیه مواد مخدر ما فکر میکنم در آینده نتیجه مثبت خواهد داشت.
تشکر جناب صاحب خدایداد هزاره، سابق وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان. شنونده های عزیز، ای بود برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. برنامه ما ادامه داره، با ما باشد.